بخش سوم، حضرت آدم و آغاز وسوسه‌گری شیطان.
پس شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم، آیا تو را به درخت جاودانی و ملکی کهنه نشدنی راهنمایی بکنم؟
به این ترتیب شیطان در فکر آدم علیه السلام اثر گذاشت و بدون تحمیل کاری بر او سبب شد آدم با اراده خیش از آن درخت ممنوعه تناول کند. پس از اینکه آدم علیه السلام و حوا از میوه آن درخت خوردند، آثار گناه پیدا شد، زیرا خداوند متعال آثار گناهان را به بندگانش نشان می‌دهد. محل زندگی آدم علیه السلام و حوا هوای معتدلی داشت، به طوری که برای محافظت از گرما و سرما به لباس نیاز نداشتند و پوشیدن لباس تنها برای حفظ حیا بود. بنابراین پوشیدن لباس به دو دلیل حیا و محافظت از گرما و سرما است. پس عورت آدم علیه السلام و حوا پنهان بوده است و چون باغ سرما و گرمای شدید نداشت، به پوشیدن لباس نیاز نبوده است. ولی زمانی که عورت آنها آشکار شد، به وسیله لباس خود را از دیگران پوشاندند.
هبوط آغازی دوباره.
به این ترتیب به دنبال وسوسه‌گری شیطان، آدم علیه السلام از باغی که در آن حضور داشت بیرون شد و با حوا به زمین هبوط کرد.
خداوند گفت: هر دو از این محیط فرود آیید، در حالی که برخی از شما دشمن برخی دیگر خواهید بود. پس اگر از جانب من برای شما هدایتی آمد، هر که از هدایت من پیروی کند هرگز نگمراه شود و نشقی و بدبخت گردد.
کار برای آدم علیه السلام بسیار راحت و برای شیطان بسیار دشوار بود. آنچه به شیطان کمک می کرد بی تجربگی آدم علیه السلام بود. شیطان برای فریب آدم علیه السلام خوردن از میوه آن درخت را به یک ارزش تبدیل کرد و بی تجربگی آدم علیه السلام در باور این فریب برای شیطان بسیار کارساز بود. بیهوده نیست که خداوند متعال داستان خلق را از آغاز نقل می کند. نتیجه فریب شیطان اخراج آدم علیه السلام از بهشت بود. وقتی به زمین آمدند، کتاب تکلیف برایشان فرستاده شد. آن یک چراغ قرمز به هزاران چراغ قرمز تبدیل گردید و ابزارهای شیطان برای گمراهی بیشتر و گسترده تر شد. بنابراین هر کس نخستین گناه را مرتکب نشود، تمام عمر در بهشت خواهد بود.
یکی از دلایل تاریخ پژوهی کسب تجربه است، زیرا انسان دوبار در دنیا زندگی نمی کند و باید از تجربه گذشتگان استفاده کند. داستان آدم علیه السلام در قرآن بیانی از خدعه و دشمنی آشکار شیطان با انسان است که از هر فرصتی برای فریب انسان استفاده می کند. از این رو آدم علیه السلام باید به خداوند اعتماد می کرد و فرمان او را بدون قید و شرط می پذیرفت و در اجرای فرامین الهی به نظرات دیگران توجه نمی کرد. این درسی برای تمام انسان‌ها در تمام روزگاران است. اشتباه آدم در آن بود که برای اطاعت از امر الهی استدلال غیر خدا را پذیرفت. از اینجا مفهومی به نام التقاط به دست آمد. عدم التقاط در مفاهیم دینی به این معناست که حکم و نظر دیگری در حکم خداوند متعال دخالت داده نشود و افراد غیر خدایی کلام خدا را تفسیر نکنند.
خلط حق و باطل.
شیطان آدم علیه السلام را به وسیله سوگند دروغ فریفت. هیچگاه دشمن به طور مستقیم مخاطبان را به فساد و فحشا بر نمی انگیزد، بلکه برای مبارزه با دین در قالب ارزش‌های دینی سخن می گوید. ریشه تمام انحراف ها از اینجاست که افراد انحراف و نیرنگ در سخن را در نمی یابند. بدعت ها صریح و آشکار نیست، بلکه منحرفان آنها را در قالب های دینی به مردم عرضه می کنند. نقل داستان شیطان در قرآن نیز از همین باب است که انسان را آگاه سازد و او را از شیطان پرهیز دهد.
نخستین اردوگاه باطل.
آدم علیه السلام و حوا با کسب این تجربه از تیررس شیطان خارج شدند و دست شیطان از آنها کوتاه گردید. بنابراین به سراغ فرزندانشان رفت. خدای متعال بعد از ذکر داستان حضرت آدم علیه السلام و همسرش ماجرای درگیری فرزندان آدم علیه السلام را بیان فرموده است.
داستان راستین دو پسر آدم را برایشان بخوان. آنگاه که قربانی کردند از یکیشان پذیرفته آمد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت تو را می کشم. گفت خدا قربانی پرهیزگاران را می پذیرد.
نام دو فرزند آدم علیه السلام را هابیل و قابیل گفتند. البته این دو نام در قرآن نیامده است. در تورات نیز آنها هابیل و قائل نامیده شدند. شیطان بین ایشان درگیری ایجاد کرد. مظهر عالی عبودیت گذشتن از این دنیاست. قربانی و اهدای هدیه به پیشگاه خدا در آغاز کاری بسیار بزرگ و نمادین بوده است. هنگامی که آدم علیه السلام فرمود باید برای خدا قربانی کنید، هابیل از بین گوسفندانش گوسفندی نیکو برگزید که ارزش قربانی کردن برای خدا را داشت. اما قابیل اندک گندم از گوشه مزرعه خود چید و به قربانگاه برد. این نیز کار شیطان بود، ولی چون نمود نداشت، خداوند بر آن تأکید نمی کند. نشانه پذیرش قربانی این بود که صاعقه‌ای می زد و آن را می سوزاند. قربانی هابیل آتش گرفت و سوخت.
در مورد ارتباط بین قربانی آوردن و درگیری بین هابیل و قابیل چند وجه بیان شده است. اول اینکه برخی اختلاف بین هابیل و قابیل را به دنبال ازدواج با زنی زیبا بیان کردند، ولی در قرآن سخنی در این مورد وجود ندارد. بر این اساس برخی به بحث نحوه ازدواج فرزندان آدم علیه السلام پرداختند، در حالی که مقصود این داستان دادن درس تجربه و آشکار کردن نوع عملکرد شیطان است. بدون شک اگر دانستن چگونگی ازدواج فرزندان آدم علیه السلام لازم بود، خداوند آن را بیان می کرد. ائمه علیهم السلام نیز به این موضوع نپرداختند مگر در پاسخ به پرسش هایی در این مورد. همچنین این نوع پرسش ها نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه در زمان هایی مطرح گردیده است که منحرفان مسلط شدند و در مسائل انحراف ایجاد کردند.
دوم این که برخی نیز گفتند شیطان به سراغ قابیل رفت و او را وسوسه کرد که فرزندان هابیل فرزندان تو را تحقیر خواهند کرد، که قربانی پدرتان پذیرفته نشد و قربانی پدر ما پذیرفته شد. از این رو قابیل حسادت کرد و تصمیم به کشتن هابیل گرفت.
سوم این که می توان از ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام برای این واقعه جوابی را حد زد. قرآن رسیدن حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت را به ابتلا و آزمایش او منوط می داند. سخت ترین آموزش ابراهیم علیه السلام قربانی کردن فرزندش اسماعیل بود. این قربانی برای امامت بود و خداوند متعال هم اصل قربانی را نفی نکرد.
بنابراین در قرآن قربانی برای امر امامت مطرح شده است. بر این اساس می توان گفت داستان پسران آدم علیه السلام که خدا از آنها قربانی خواست هم در مورد امامت بوده است. جای تردید نیست که خدای متعال برای دعوای بر سر دو زن قربانی طلب نخواهد کرد، بلکه موضوعی مهمتر و بزرگتر از آن مانند امامت و جانشینی آدم مطرح بوده است که خداوند برای آزمون آن قربانی درخواست کرده است.
از این رو می توان گفت با توجه به اینکه زمین همواره به حجت و امام نیاز دارد، بعد از مدتی حضرت آدم علیه السلام و همسرش دارای فرزندانی شدند و می بایست جانشین آدم علیه السلام تعیین می شد. خداوند متعال به آدم علیه السلام ابلاغ کرد بعد از تو فرزند کوچکت جانشین تو خواهد بود. آدم علیه السلام نیز آن را به خانواده‌اش اطلاع داد. هنگامی که برادر بزرگتر این مطلب را شنید، نسبت به آن اعتراض کرد و گفت: من بزرگتر هستم، چرا مرا انتخاب نکردی؟ آدم علیه السلام پاسخ داد: این در اختیار من نیست. پس خداوند به فرزندان آدم علیه السلام فرمود برای به دست آوردن مقام امامت قربانی بیاورند. قربانی هر کس پذیرفته شد، مقام امامت به او داده می شود. قربانی فرزند کوچک پذیرفته شد و او به مقام امامت رسید. ولی قربانی فرزند بزرگتر رد شد، زیرا قربانی او در شأن امام نبود.
اگر دعوای آنها بر سر یک زن بود، به قتل منجر نمی شد، بلکه مقام امامت است که فقط به یک نفر تعلق دارد. او فکر می کرد اگر برادر خود را بکشد، پدر مجبور می شود مقام امامت را به او بدهد. ادامه اعتراض فرزند بزرگتر به منتخب بود، نه منتخب. به عبارتی دیگر، قابیل با خدا و آدم علیه السلام کاری نداشت، بلکه به سراغ فرد انتخاب شده، یعنی برادر کوچکتر رفت و گفت: هرچند تو انتخاب شدی، ولی این مقام را قبول نکن. او گفت: این وظیفه من است که بپذیرم. قابیل گفت: اگر انتخاب را کنار نگذاری، تو را خواهم کشت. ولی برادر گفت: اگر تو برای رسیدن به این مقام دست به قتل من بزنی، من چنین نخواهم کرد.
اگر تو بر من دست گشایی و مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم. من از خدا که پروردگار جهانیان است می ترسم.
به این ترتیب نخستین خونی که بر زمین ریخت از پاکان بود. شیطان وسوسه را ادامه داد و قابیل نفس خودش را برای کشتن برادر آماده کرد و با خود گفت: او را می کشم و بعد از آن توبه می کنم. پس از آن که او را کشت، جنازه را رها کرد. در بین راه کلاغی را دید که کلاغ دیگری را دفن می کرد. قابیل گفت: مایه تأسف است که من به اندازه این کلاغ هم نمی فهمم. این سخن اقراری بر صحت انتخاب خداوند است، زیرا افراد جاهل صلاحیت رسیدن به مقام امامت را ندارند.
قابیل پس از قتل هابیل، به جای توبه کردن، مسیرش را از آدم علیه السلام جدا کرد و بدین سان نخستین اردوگاه شیطان بنا شد. تا پیش از آن شیطان تنها یک اردوگاه داشت و قابیل نیز هر چند پیرو وی بود، در اردوگاه آدم علیه السلام به سر می برد. انحرافات در طول تاریخ ناشی از اردوگاه های انشعابی است. هر خط مستقیمی که در اردوگاه آدم علیه السلام بود، قابیل در اردوگاه خود خط انحرافی آن را مشابه سازی کرد. این سو خدا پرستی، آن سو بت پرستی. این سو نماز و آسایش روحی انسان، آن سو شراب و بت پرستی و شکاکیت. این سو ذکر حق، آن سو موسیقی. سرچشمه گناه با الهامات شیطانی ابلیس در آن اردوگاه پدید آمد و این گونه تاریخ در تقابل اردوگاه حق و باطل به حرکت خیش ادامه داد.
تلاش مؤمنان در حفظ خط ایمان و جلوگیری از انحراف انسانها و تلاش حزب شیطان برای خارج ساختن مؤمنان از مسیر عبودیت خداوند همچنان ادامه دارد. تهاجم شیطان و دفاع مؤمنان تا زمان نوح علیه السلام ادامه یافت. قرآن پس از داستان آدم علیه السلام، داستان نوح علیه السلام را نقل فرموده و تجسم فاصله زمانی آنها را رها کرده است.